سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام و هزاران هزار درود به تک تک شما همراهان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. خوش اومدید به 31 برنامه ضرباهنگ. ما هر چهارشنبه مهمان شما میشویم تا با جادوی موسیقی حال دلتون رو بهتر کنیم و شما رو در جریان رمز و راز ساخت موسیقی قرار بدیم، اونم موسیقی فیلم که یکی از المانهای مهم در یک فیلم موفقه. پس اگر به سینما و موسیقی علاقه دارید ما رو در ضرباهنگ همراهی کنید. این را بدونید که تمام انگیزه ما برای ادامه این راه وجود شما نازنینانه. بسیار عالی. فیلمی که امروز براتون انتخاب کردیم که به موسیقیش بپردازیم 4 استانبول است. 4 استانبول فیلمی به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی مصطفی کیایی است.
کجا نمیذارم
بابا واسم اینجا مثل سگ کتک بخورم.
تو که میشناسیش آروم میشه، یکم صبر کن. ای با تو چته تو؟
هیچ کس حق نداره دنبال من بیاد. تو خودت با اونی که می‌خواستی عروسی کردی به ما که رسید آسمون تپید، حالا بیاد بگرده منو پیدا کنه.
حالا کجا میری موقع شب؟
داتم
نخستین نمایش این فیلم در 36 دوره جشنواره فیلم فجر و محصول سال 1396 است. مصطفی کیایی درباره فیلم 4 استانبول گفته: فکر میکنم هیجان این کار از کارهای دیگرم بیشتر باشه. نام قبلی این فیلم سینمایی پلاسکو بوده است و با نگاهی متفاوت به حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران میپردازد.
سلام خانم، تو رو خدا شما چه نسبتی با آقا عهد داریم؟
عهد دوست و شریک همسر منه. اینجا خونه ما، خونه عهد نیست.
خونه خودش کجاست؟ واسه چی اومده خواستگاری؟ آدرس خونه شما رو داده.
من چی میدونم آقا.
بهمن و عهد یک تولیدی ورشکسته در پلاسکو دارن. احد میخواهد با لادن ازدواج کند اما پدر لادن مخالف است. شبی لادن با پدرش درگیر میشود و از خانه فرار میکند و پیش احد میرود. احد او را در تولیدی مخفی میکند و در را میبندد. احد و بهمن به دنبال جور کردن پول میروند. فردای آن شب پلاسکو آتش میگیرد.
تلفن این احد رو داره.
بازیگران فیلم: بهرام رادان، محسن کیایی، ماهور الوند، سحر دولتشاهی، مسعود کرامتی، مهدی پاکدل، رعنا آزادیور، حسین امیدی، پوریا رحیمی سام. اولین فیلم بلند مصطفی کیایی بعد از ظهر سگی نام داشت. کیایی را باید فیلمسازی دانست که دغدغه‌های اجتماعی دارد. او با نمایش این دغدغه‌ها در پوسته جذاب و گاه با کمدی و طنز با بیننده ارتباط خوبی برقرار می‌کند. چهارراه استانبول تا حد زیادی وامدار فضاسازی و حال و هوای بارکد است. گرچه تم طنز آن خیلی خفیفتر و کمرنگتر از بارکد است. اما شخصیت‌ها و فضای فیلم ناگزیر یادآور اثر قبلی کیایی است. چهارراه استانبول برخلاف بارکد روایتی خطی دارد. این فیلم با پلان سکانس هایی شروع می شود که کاراکترها را در میان زندگی و دغدغه هایشان همراهی می کند. این پلان سکانس های خوش ریتم و پر جنب و جوش هوشمندی فیلم ساز را می رساند که هم فضای فیلم را می سازد هم بیننده را به اوج روایت می برد. در ادامه با نزدیک شدن به واقعی که بیننده از آن آگاه است اما کاراکترها نه، با ریتمی تند شونده مواجه هستیم. ریتم تند شونده‌ای که هیجان لحظه و دلهوره اتفاقات پیش رو را منتقل می کند. در هنگام وقوع آتش سوزی با همان ریتم تند مواجه هستیم. اما دیگر در اینجا کاراکترها در طبقات در جستجوی همدیگر هستند و آتش نشانان شخصیت اصلی را بر عهده دارند. در سکانسی زیبا می‌بینیم زمانی که ساختمان فرو ریخته فرمانده عملیات اطفای حریق در میان دود و خاکستر فریاد می‌زند. این سکانس و چند سکانس بعد آن ناگزیر احساسات بیننده را تحریک می‌کند که این خاصیت چنین موضوع و چنین بازسازی است. کیایی از ابتدای فیلم با روایت‌های فرعی داستان اصلیش را پیش می‌برد. از خشونت‌های خانگی و جامعه مردسالارانه می‌گوید. از عدم حمایت از تولید داخلی و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی می‌گوید. از قمار و بازی‌های زیرزمینی می‌گوید و همه اینها بر بدنه روایتش می‌نشیند. آهنگساز این فیلم جناب آقای آرمان موساپور است. شنوندگان عزیز، همراهان نازنین، برای اینکه گفتگوی بیشتری درباره موسیقی این فیلم و روند ساختش داشته باشیم، از آقای آرمان موساپور، آهنگساز موسیقی این فیلم، دعوت کردیم تا در استودیو در کنارمون باشن. سلام آقای موساپور، خیلی خیلی خوش اومدید. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سلام و عرض احترام خدمت شما. منم خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم و همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو سوینا. امیدوارم که هر جا هستن خوب و سلامت باشن و مراقب خودشون باشن. خوشحالم در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم ازتون. آقای موساپور، در ابتدا میشه از ورودتون به سینما به ما بگید؟
بله، من سال 1377 اگر اشتباه نکنم، البته از سال 1374 کار حرفه‌ایمو شروع کردم. ولی اولین فیلم سینماییمو در سال 1377 یا 78 که خاطرم نیست، مال خیلی سال قبله، اولین فیلمم به اسم یک فیلمی بود به اسم حمله دار که محصول سیما فیلم بود، اونو کار کردم. فیلم بعدیش هم در همون سال فیلم رأی باز بود که در جشنواره فجر نمایش داده شد. اون در واقع دومین کارم بود و شروع کار حرفه‌ای من در سینما.
درسته. چه چیز شما رو به سمت موسیقی فیلم کشوند؟
قطعا تو اولین مرحله علاقه بود و خب چیزی بود که من موسیقی بی کلام و کلن از سن کم خیلی بیشتر از موسیقی با کلام گوش می دادم و تأثیر مثبتتری رو من داشت. حالا به گونه شاید بگم موسیقی انتزاعی یا موسیقی که در واقع انسانو بیشتر وادار به تفکر بکنه و چیزی رو دیکته نکنه به عنوان حالا ترانه به شنونده. این علاقه شخصی من بود البته و خب علاقه هم به موسیقی فیلم و شنیدن حالا در از سن خیلی کم توجه به موسیقی فیلم های مختلف کلاسیک، حالا موسیقی های معروف کلاسیک دنیا در واقع توجه من رو جلب کرد و همین باعث شد که با نمیدونم بگم خواسته یا ناخواسته، ولی بیشتر خواسته بود که وارد عرصه موسیقی فیلم شدم در بخش موسیقی.
نام چند تن از کارگردانی که تا حالا باشون کار کردین رو به اون میگین؟
بله، من خب کارهای خوشبختانه شانسی نداشتم با کارگردانای خیلی خوب کار کنم در طی مدت کار حرفه‌ایم. با آقای مسعود آب‌پرور دوست عزیزم خب خیلی کار داشتیم، ما بیشتر سریال بود، کارهای سینمایی هم با هم داشتیم، دو تا سه تا کار سینمایی هم با هم داشتیم. آقای سهیل زاده بودن، آقای مصطفی کیایی بودن، آقای بهروز افغمی بودن و حالا خیلی کارگردان دیگه که الان حالا حضور ذهن ندارم، ولی میگم شانسی نداشتم با کارگردان خیلی خوب کار بکنم، خوشبختانه.
بسیار عالی. چهار راه استانبول فکر کنم فیلم چهارمیه که شما با آقای کیایی کار کردین، از تجربیاتتون با آقای کیایی به ما بگید.
بله، من اولین کاری که با ایشون کار کردم خط ویژه بود، دومیش فیلم بصری اخبندان بود و بعد بارکد بود و چهارمی بله همونجوری که شما تو فرمودید چهارراه استانبول بود که به هر حال کار کردم با مصطفی کیایی. جذابیتش برای من تجربه های مختلف در سبک های مختلف موسیقی بود، یعنی تا به امروز هر کاری ما کردیم سعی کردیم کارهای مشترک من و آقای کیایی سعی کردیم از نظر رنگ و جنس موسیقیایی و حتی نوع ساختار کار خودشون به نظرم خیلی متفاوت بوده با کارهای قبلشون. هر کاری که کردن یک تفاوت خیلی بزرگ و عمده‌ای با کار قبلی داشته، هم از نظر سبک و سیاق، هم از نظر در واقع ساختار فیلم سازیشون. خب این طبیعتاً برای من هم تجربه جالبی بود دیگه. من خب کارهایی رو انجام دادم، موسیقیایی ساختم برای فیلم‌های قیکی که شاید هیچ وقت فکر نمی‌کردم مجبور شم برای فیلم بسازم و نمونهش خب حالا ما الان راجع به چهار استانبول داریم صحبت میکنیم، ولی مثلا فیلم آخری که ما با هم کار کردیم فیلم مطرب بود که اصلا یک حال و هوای متفاوتی با اون چیزی بود که من همیشه در واقع در ذهنم بود و جزو سبک موسیقی من بود. اینه که در کل بخوام بگم شاید انسجام سبک‌های مختلف در یک چجوری بگم ساختار کارگردان و آهنگسازی بود درست. در واقع که با هم در واقع اینو تجربهش کردیم.
آقای کیایی دست شما رو در آهنگسازی باز میذاشتن یعنی؟
بله. از کار اول خب اولین کاری که ما کردیم خب طبیعتاً اولین کارهایی که هر آهنگسازی با یک کارگردان میکنه یا کارگردانی با یک آهنگساز میخواد کار بکنه به هر حال تا به نتیجه برسن کمی طول میکشه. ما خوشبختانه اون هم نداشتیم چون کار اولمون باید خیلی سریع انجام میشد و به جشنواره میرسید. خیلی همه چیز خوب پیش رفت و شاید همین باعث شد که ما تا به امروز 6 تا کار در واقع با هم انجام دادیم و نمیدونم حالا باز این همکاری ادامه دار خواهد بود شاید. یا آخرین کاری که انجام دادیم سریال همگناه شاید آخرین کارمون باشه، نمیدونم. به هر حال شرایط هر جوری که پیش بیاد اگر که دوباره مصطفی کیایی کاری بسازه که من احساس کنم توش میتونم نقش مفیدی داشته باشم و یک کار درستی انجام بدم قطعا با این تیم همکاری خواهم کرد.
از چه زمانی شما به پروژه چهار استانبول پیوستید؟
قبل از فیلم برداری بود. من فیلم نامه رو در واقع فکر کنم 8-9 ماه مونده بود به فیلم برداری که با مصطفی صحبت کردم و فیلم نامه رو ایشون به من داد و من خوندم، ولی اصولا رو فیلم نامه من هیچ وقت هیچ تصمیمی نمیتونم بگیرم مگر یک فضای کلی در ذهنم باشه. قطعا ما تا فیلم رو نبینم خب تصمیم درستی نمیشه برای موسیقیش گرفت.
درست.
فکر میکنم مثلا یک ماه یا دو ماه قبل از جشنواره بود که کارشون آماده شد، یعنی از بخش تدوین اومد بیرون زیر دست من و اون موقع من شروع کردم. دو ماه حدودا این کار طول کشید، 2 تا 2 ماه و نیم ساخت موسیقی چهارراه استانبول طول کشید و کار بسیار سختی بود، چون هم نظر احساسی برحال نزدیک به اون اتفاق تلخ داستان پلاسکو بود.
بله.
که خب خیلی منو تحت تاثیر قرار میداد تو کار کردنم. همین که به هر حال یه سری اتفاقات در اون زمان افتاد، خدا رحمت کنه مادر آقای کیایی فوت کردن، یه خورده تیم به هر حال تحت تاثیر اتفاق قرار گرفت، ولی سعی کردیم حتی المقدور به بهترین نحو کارمون رو انجام بدیم و خدا رو شکر فکر کنم کار بدی نشد، کار خوبی بود.
بله خیلی هم کار خوبی بود. شما پس کلن ترجیح میدید که با خوندن فیلم نامه آهنگسازی رو شروع نکنید، یعنی با دیدن فیلم شروع کنید؟
بله، چون فیلم نامه و داستان در واقع زمانی که یک داستانی رو من میخونم یک تصور ذهنی از کاراکترها شخصیتهای داستان در ذهنم در واقع میپرورونم که اون بعد از ساختار فیلم وقتی فیلم به دستم میرسه میبینم خب اصلا شاید این شخصیتی که من تو فیلم نامه حتی اگر میدونستم بازیگرش کیه، ولی نوع بازی، شاید حتی نوع، خیلی وقت میگم نوع رنگ‌آمیزی تصویر، نوع لباس پوشیدن بازیگر، نوع گفتار بازیگر، نوع اکت بازیگر، اینا همه تأثیر میذاره رو تصمیمی که من راجب ساختار موسیقی فیلم میخوام بگیرم. و همه خب فکر میکنن که مثلا موسیقی فیلم یک آمبیانسی است و یه چیزیه که ساخته میشه پس زمینه فیلم، ولی خب موسیقی فیلم خیلی جدیتر از این عمل میکنه.
درسته.
و به نظر من روح فیلمو کارگردانی میکنه و در نهایت انگار اون رنگیه که به یک تابلوی سیاه‌سفید کشیده میشه برای اینکه حس و حال درست فیلم در بیاد. میتونه یه موسیقی بد خیلی لطمه بزنه به یه فیلم خوب و میتونه یک موسیقی خوب یه فیلم بد و خیلی دیدنیش بکنه. به هر حال من همیشه خودم شخصا سعی کردم تو هر کاری، تو هر پروژه‌ای که مسئولیتش به من داده شده به نحو احسن حس و حال اون فیلمو در بیارم، تا اینکه بخوام فکر کنم حالا موسیقیم باید پیچیدگی خاصی داشته باشه یا از تکنیک های خاصی در ساختار موسیقیم استفاده کنم. اصلا این نبوده، بیشتر تأکیدم رو حس و حال درست فیلم بوده، رو درست شنیده شدن فیلم بوده، بذارید اینجوری بگم، حالا تا درست دیده شدنش، چون به نظرم اون بخش صدا 50% اتفاقی که یک بیننده یک شنونده میره تو سینما میشنه و میبینه اون کارو و میشنوه، اینه که باید خیلی دقیق و خیلی با مسئولیت این کار انجام بشه. چهارراه استانبول هم خب مستثنا از این نبوده، با اینکه فضای بسیار، فیلم فضای خیلی شلوغی داشت و خیلی ریتم تندی داشت، حتی تو نوع تو انتخاب سازهایی که من استفاده کردم که چه سازهایی استفاده کنم که تو این حجمه صدا و تو این شلوغی ها به گوش بشینه و بتونه درست حس فیلم ها القا بکنه، کار خیلی سختی بود، واقعا خیلی کار سختی بود. برای همه خب تصمیم گرفتم تو سازبندی هم از سازهایی مثلا ارکستر ذهی خیلی بیشتر استفاده کنم که یه جوری فضا سازی برای فیلم بیشتر بکنه، تا اینکه بخواد سازی باشه که خیلی به صورت تیز به گوش شنونده برسه و اون فضا رو بخواد حالا تشدید کنه، شلوغیه رو یه خورده بخواد در هم بگیزه. امیدوارم که حالا به هر حال موفق بوده باشم و کار درستی انجام داده باشم.
در سکانس های بسیار ما میبینیم که خیلی دراماتیک هستش، اونجا موسیقی چه نقشی داشته؟
قطعا نقش دراماتیک داشته دیگه، یعنی به هر حال موسیقی هم به سهم خودش باید اون حس و حال رو تداعی می‌کرده. اگر صحنه‌ای بوده که به قول شما بار دراماتیک زیادی داشته، من هم سعی کردم این کارو بکنم. البته تو بخشای از این فیلم خود مصطفی کیایی تصمیم گرفت که مثلا تو صحنه‌ای که پلاسکو فرو می‌ریخت از صدای آقای قربانی استفاده بکنیم. واقعیتش رو بهتون بگم، من کاملا مخالف بودم با این کار و به نظر خودم یکی از سکانس‌هایی که میتونستم خیلی روش مانوف بدم و خیلی درست کار بکنم اون سکانس بود که خب اونجا رو آقای قربانی در واقع چیزی ساختم که آقای قربانی حالا ساختن که حالا بگم ساختم نبود، فضا سازی کردم که آقای قربانی روش در واقع خوندن اون قسمت رو. ولی خودم باز شخصا معتقد بودم که موسیقی کارایی بیشتری داره برای اون سکانس که اگر می ساختم فکر کنم خیلی بهتر می شد. هنوزم معتقدم به این مسئله.
موسیقی این فیلم تا چند اندازه در خدمت فیلمه؟
خیلی زیاد، خیلی اتفاقا جزء موسیقی هایی است که من کار کردم و خیلی موسیقی متن فیلمه، یعنی موسیقی خیلی شنیداری نیست. شاید من یک قطعه یا دو قطعه مثلا داشته باشم در کل فیلم که شنیداری باشه، بیشتر همراه شونده با تصویره. گفتم چون خیلی فیلم ریتم تندی داشت و خیلی فضای شلوغی از نظر صداگذاری داشت، برای همین یه جاهای خود من حتی موسیقی رو مثلا تو سینما خیلی درست نمیشنیدم به خاطر حجمه صدایی بود که خب مشکل صدا برگزار هم نبود، باید اونجاها رو با اون سبک و سیاق درست میکرد، ولی درست بود. یعنی فکر نمی کنم شاید فرم دیگه میتونستم برای این فیلم کار کنم که بیشتر بتونه کمک بکنه، نه تا اون حدی که میشد فکر میکنم تلاشمو کردم. و چاره استانبول اینم بگم، تو فیلم های مصطفی کیایی فیلم نسبتا سختری برای من بود، فیلم های دیگه اش روونتر بود. این فیلم نمیدونم اون حسی که باید من از فیلم میگرفتم، چون به هر حال یاد چند داستان پلاسکو رو باید ما پیش میبردیم، چون به اون اتفاقم نزدیک بودیم، یک داستان جنبی که داشت که نه که خود مصطفی کیایی معتقد بود که در واقع داستانی رو داره روایت میکنه که حالا تو این دل این داستان ما گذرمون به ساختمون پلاسکو هم میفته و اون اتفاق هم شاهدش هستیم. در صورتی که به نظرم اگر به یکیش پرداخته میشد تو اون شرایط و چون خیلی نزدیک بود به این اتفاق، شاید بهتر میبود، شاید فیلم موفق تری میشد. نمیگم فیلم موفقی نبوده، بوده قطعا، اون چارچوب های کارگردانی درش به خوبی رعایت شده، دکوپاژ درست، بازی های خوب، ولی از نظر شاید میگم فرم داستان در اون شرایطی که بودیم شاید اگر جور دیگه ای نوشته میشد فیلم دست منم بازتر بود برای ساختار موسیقیش.
و حتی مثلا میتونم بگم بعد اینکه ساختمون فرو میریزه در فیلم دیگه اونقدر برای احساس میکنم برای بینندم اون ادامه زندگی اون افراد شاید اهمیتش خیلی کمتر شده بود، چون واقعا اون صحنه اینقدر برای همه تلخ بود و یادآور بود، دیگه بیشتر همه رو سمت اون روز و آتش نشان ها و اینا میبرد تا اینکه حالا زندگی اون آدم ها چی میشه بعدش.
بله دقیقا همینطوره، چون برای اسم فیلم چهارراه استانبول بود و فکر کنید الان بعد از یک سال بعد از اون فاجعه یک فیلمی ساخته میشه به اسم چهارراه استانبول و قطعا خب هدفگیری میبایست اون میبود، چون تمام اون کستینگی که احتیاج بود برای اون فیلم از نظر بازیگرها چی حالا ویژوال افکتی که در واقع استفاده کردن که بسیار به خیلی خوب بود در زمان خودش، آقای ناصر فصیح فکر کنم ساختن، بله ویژوال افکتش مال ایشون بود،
درست
به قول شما، بله همینطور بود. من خود منم برام تا اون نقطه جذاب بود که ساختم پلاسکومی خود داستان به نظرم اونقدر اون داستان جنبیش اونقدر شاید کشش نداشت که همه منتظر خود اتفاق پلاسکو بودن تو فیلم.
بله.
اون بخش پلاسکوش به نظرم خیلی کم بود، میتونست بیشتر پردازش بشه بهش.
الو
آقا صابر، من لادنم، نامزد احد.
حالا من اصلا تو نمیشنوم.
چی شده؟ کجا آتیش گرفته؟ آقا صابر من اینجا گیر کردم، در قفله. الو آقا صابر من شارژ ندارم، الان گوشیم خاموش میشه، میگم در قفله.
برای شخصیت های اصلی فیلم ساز شخصیت وجود داره؟
بله 100%. ما در موسیقی فیلم یک سبکی در موسیقی فیلم داریم به نام شخصیت پردازی، یعنی میایم که معمولا شاید تو سریال ها بیشتر کاربرد داشته باشه، ولی تو فیلم ها هم من مثلا فیلمی کار کردم به اسم آذر شهدخت پرویز و دیگران،
درست،
که کارگردان جناب آقای افخمی بودن، بهروز افخمی. خب موسیقی اون فیلم کاملا شخصیت پردازانه بود، یعنی من برای هر شخصیت یک سازی رو انتخاب کردم، یک تم و ملودی رو انتخاب کردم، درست، که به هر حال منطق فیلم رو دنبال میکرد. تو خیلی فیلم ها این اجازه داده میشه. من خودم خیلی علاقه دارم به موسیقی شخصیت پردازانه که شما فرمودید بس. که حالا استفاده از یک ساز یا یک تم خاص، ولی باید فیلمی اجازه رو بده. تو فیلم چهار استانبول یک داستان کلی بود که من باید برای اون داستان کلی موسیقی میساختم، و شاید میگم یکی از دلایلی که کمی سخت بود این کار برام، برای اینکه دو تا داستان داشت کنار هم پیش میرفت که یه داستان خیلی داستان اجتماعی و معمولی بود و داستان دیگه یک تراژدی ملی بود.
درست.
و اینها رو در کنار هم دیگه گذاشتن شاید یک کمی سخت بود، واقعا سخت بود برای من، خیلی کار دشواری بود. برای همین اصلا جای موسیقی شخصیت پردازانه نبود، ولی من کاری که کردم در واقع از ساز ویولونسل استفاده کردم برای آتش نشانها بیشتر، برای اینکه به نظرم ویولونسل یک شخصیت مغرور و احساسی و با اباحت به این اتفاق میداد و علارغم اون تراژدی و علارغم اون ملودرامی که در داستان بود، یک نوعی شاید یک حماسه هم پشتش بود، یه حماسه‌ای که غم داشت. ساز مردونه ایه به نظر من ویولونسل، برای همین شاید یک کمی کوچیک از این در واقع المان استفاده کردم تو موزیک فیلمم، ولی نمیتونم بگم موسیقی این فیلم شخصیت پردازانه بود. نه، موسیقی این فیلم کاملا داستان رو داشت توصیف میکرد.
و شاید خب به خاطر خود فیلمم بوده، ویژگی های خود فیلم همونجور که گفتین شاید اونقدر شخصیت محور نبوده که شما هم بخواین یک ساز و مثلا اختصاص بدین بهش.
بله، عرض کردم خدمتتون دقیقا همین طور بود. یعنی فضای فیلم فضای شلوغی بود، تا میخواستین درگیری یکی از داستان اصلی فیلم بشین، شاید داستانی که داشت موازی باش جلو میرفت، این انتخاب از دست من میگرفت که حالا بخوام ساز خاصی برای یکی از کاراکترهای اصلی فیلم، چون کاراکتر اصلی فیلمی وجود واقعا نداشت.
درست.
همه اصلی بودن تو فیلم و میگم یک سعی کردم تماتیک باشه موسیقی فیلم.
نقطه اوج و فرود موسیقی در این فیلم کجا هست؟
نقطه اوجش به نظرم سکانس آخره که در واقع دو سه دقیقه آخر فیلمه که دیگه به تیتراژ نهایی میخوره. اون به نظرم نقطه اوجشه، اون قسمتیه که دو تا شخصیت حالا اصلی فیلم دارن که بهرام رادان و محسن کیایی بودن، دارن از مرز ایران رد میشن. از اون ور ما خب ساختن پلاسکو رو میبینیم و آتش نشانه‌ای که دارن از زیر آوار میکشنشون بیرون. با این میگم این سکانس هم با سکانسی بود که یه جوری بین رها شدن از یک بندی که حالا اینا روی کامیونی مخفی شدن پر شیر دارن از مرز خارج میشن، ما داریم به همون موازات این فاجعه رو میبینیم.
درست.
این غم و غصه رو میبینیم. یعنی خیلی انتخاب ساختار موسیقی برای من سخت بود که اصلا چه سبک موسیقی باید بسازم و چه مدل ملودی باشه که این دوتا رو بتونه در کنار هم تداعی بکنه.
درست.
به نظرم نقطه اوجش اون صحنه انتهایی بود و شروع موسیقی هم به نظرم با شروع وارد شدن به ساختمان پلاسکو به نظرم تازه شروع میکرد موسیقی ها شکل گرفتن، چون خودم بیشتر حسم رو داشتم از اون سکانس ها میگرفتم.
از هارمونی که در این موسیقی استفاده کردین به همون میگین؟
عرض کردم خدمتون سنگینی بار موسیقی من رو دوش سازهای زهی بود تو این کار، یعنی ویولون آلتو و ویولونسل و کنترباس. فکر میکنم که میگم با اون حجمه صدا و با اون حجمه تصویر درست‌ترین تصمیم همین بود. یعنی اگه من طرف یک سازی میرفتم که یه مقداری حالا شاید به صورت تک نوازی میتونست خودشو نشون بده، اون سازهای بادی و اینها نمیدیدم واقعیت. بیشتر داشتم سازهای زهی رو میدیدم تو این کار، برای همین وزن کارم رو سازهای زهی بود. یه جای خیلی کم از پیانو هم استفاده شد و قطعا موسیقی الکترونیک که همیشه من تلفیق در واقع میکنم سازهای آکوستیک رو با موسیقی الکترونیک.
اگر بخوایم یکی از سکانس های این فیلمو که روی خودتون خیلی تأثیر گذاشته الان بگید تا برای شنوندگانمون در این بخش پخش بشه، کدومو انتخاب میکنید؟
بله، باز اون سکانس انتهای فیلمو. به نظرم اون سکانس خیلی عجیبی بود، خیلی سکانس عجیبی بود و میگم شاید اگر پردازش بیشتری به اتفاق پلاسکو میشد میتونست موفق ترم باشه، ولی باز فکرم سکانس فینال فیلم جز سکانس هایی که من خودم خیلی دوستش داشتم.
درسته، پس بریم بشنویم. یه خاطره شیرین از دوره‌ای که داشتین این موسیقی رو می‌ساختین میتونین برامون تعریف کنین؟
ولی همونجوری که عرض کردم اصلا خاطرات شیرینی تو این کار برای من نبود، به این دلیل که یه سری اتفاقا افتاد. اولا خب بذارید نکته رو من خدمتتون عرض کنم که شاید خیلی از کسایی که فیلمو می‌بینن موسیقیشو می‌شنون، کسایی که حالا تخصصی به این بخش نگاه نمی‌کنه، این نکته رو عرض کنم. موسیقی فیلم از سازنده، از آهنگساز فیلم خیلی انرژی میگیره. یعنی من به عنوان آهنگساز فیلم واقعا باید جای تک تک اون بازیگرها بازی کنم، باید حس اونها رو بگیرم، باید حواسم به کار کارگردان باشه، حواسم به فیلم بردار باشه، در واقع همه اینها رو باید به درستی بشناسم و توجه بهش بکنم تا بتونم یک اثر درست برای یک فیلم خلق بکنم. چاره استانبول، خب کلن اون اتفاق پلاسکو خب قلب همه رو به درد آورد، من هم مستثنا نبودم، خیلی از اون اتفاق ناراحت بودم و ساخت موسیقیش هم میگم شاید واقعا 7-8 ماه بعد از این اتفاق بود، هنوز این غمه خیلی تازه بود و خیلی بزرگ بود، همون که هنوز هم هست. به هر حال با حس و حال، با این حس و حال نشستم پای کار و متاسفانه گفتم اتفاقی هم افتاد که مادر خانواده کیایی، مادر آقای کیایی فوت کردن و خیلی یک دفعه و خیلی اصلا همه به یک نوعی شوک شده بودیم. برای همین نمیتونم واقعا بگم خاطره خوبی، خاطره خوبش فقط شاید زمانی بود که ما تو استودیو کارو ضبط میکردیم و من خیلی خوشحال بودم برای اینکه بعد از اون همه فراز و نشیب‌هایی که تو اون یکی دو ماه خیلی فشارون بود به جایی رسوندم کارو که دارم ضبطش میکنم و راضی بودم از اون صدایی که در واقع داشتم از ارکستر میشنیدم. شیرین ترین بخش قضیهش این بود، ولی کلن در اون زمان به هر حال شرایط همه تیمی که داشتیم کار میکردیم به یک نوعی تحت تاثیر اتفاقهایی که افتاده بود قرار گرفت.
کار کردن با آقای کیایی از این نظر که شما مثلا ایشون منظورشون رو درست به شما بفهمونن که چی میخوان از موسیقی و منظور شما رو متوجه بشن راحته؟
مصطفی کیایی همیشه دست من رو باز میذاره، به نظرم کار درستی هم میکنه. یعنی یا کارگردان باید مشرف باشه کاملا به موسیقی و موسیقی فیلم، خیلی کارگردان ها موسیقی رو میشناسن، یه شناخت کلی راجع به موسیقی دارن، ولی موسیقی فیلم یک فلسفه خاصی برای خودش داره. یعنی غیر از این که شما باید موسیقی رو بشناسید، سینما رو بشناسید، همه هنرهایی که در واقع این چارچوب سینما داره انجام میشه بشناسینش، باید موسیقی هم به صورت حرفه‌ای بدونید. برای همین نمیشه توقع داشت از خیلی از کارگردانها که موسیقی فیلم رو بشناسن و بدونن چی میخوان از موسیقی. نمیدونن و بهترین حالتش اینه که اینو بسپرن دست کسی که تخصصش این کاره. مصطفی کیایی این کارو میکنه، خیلی وقت این کارو میکنه، خیلی وقت هم نظراتی داره که معمولا دوست داره واسه فیلمش ترانه پخش بشه یا موسیقی با کلامی پخش بشه. اون بخششو همیشه میگه مثلا خب من تو این سکانس میخوام کلام داشته باشه،
درست
که خب من معمولا میذارم خودش هست میگیره، حتی اگه نظرم نباشه به نظر کارگردان احترام میذارم بابت یه دونه سکانس. حالا ولی نه، دست منو باز میذاره و من خودم کارمو انجام میدم. ما مثلا در دورانی که چهارا استانبول کار میکردیم خب با هم میشستیم سکانس ها رو چک میکردیم، ولی تو خیلی از کارا هم نه واقعا کار به من سپورت رفته و فکر میکنم شاید اون کار اصلا بهترم شده، چون تصمیم گیرنده نهایی خودم بودم و فکر میکنم که خودم به هر حال مشرفترم به این قضیه تا کسی دیگه.
الان در موقعیت الان تا چه اندازه نگاه کارگردانان و تهیه کنندگان به موسیقی فیلم نگاه درستیه؟
درصدی بگم خدمتتون یا اندازش رو بگم، درصدی بخوام بگم واقعا 20%، 30%. یعنی فکر میکنم حتی کارگران زمانی که داره فیلم رو میسازه، خیلی از فیلم های ایرانی، ببخشید با تمام احترامی که برای کارگردان ها برای سینما ایران قائلم، خیلی از کارگردان ها چون علت این که موسیقی رو نمیشناسن، به علت نشناختن این بخش فیلمشون که یکی از بخش های اصلی سینماست، یعنی موسیقی یک مؤلفه اصلی فیلمه در همه جای دنیا، خب موقع ساختن هم شاید توجهی به این نمی کنن. از نظر ریتمی شاید تدوینگر بیشتر این شناخت رو داره تا خود کارگردان. خود کارگردان فقط به نظر خودش صحنه‌ای داره میسازه که موسیقی خوره، ولی آقا چه منطقی پشت این صحنه هست؟ یعنی علتی که اصلا باید موسیقی این صحنه داشته باشه چیه؟ قطعا باید منطق داشته باشه، یک منطق داستانی داشته باشه. خیلی از کارگردان ها کارگردانی که به سینمای کلاسیک بیشتر اشراف دارن، وابسته ترن، خیلی بهتر میشناسن این قضیه رو تا کارگردان‌های مدرن. این در ایران نیست، در همه جای دنیا هست. یعنی شما در فیلم‌های خارجی هم نگاه بکنید، فیلم‌هایی که حالا فیلم سینمای هالیوود هم اگر بخوام من مثال بزنم، خیلی فیلم‌ها اون اولویت خودشون رو راجع به موسیقی از دست دادن، هویت خودشون رو از دست دادن. بیشتر موسیقی یک نقش آمبیانسیک داره در سینما. یعنی شما دیگه امروز نمیتونید بگید مثلا من فلان موسیقی فیلم رو شنیدم و ملودیش به این گونه بود، اون ملودی که از فیلم پدرخوانده تو ذهنتون مونده، یا ملودی که از فیلم لاوستوری، یا حالا آخرین در واقع نفسهای سینمای کلاسیک در دنیا، مثل به فیلم تایتانیک، مثل خیلی فیلم هایی که حالا تو 20-30 سال گذشته واقعا دیگه خیلی کمتر ساخته شد. شاید تک و توک موسیقی هایی برای فیلم ها ساخته شد که ملودی هاش در ذهن ماندگار بوده، ولی خب این بخش اولویت خودش رو به نظرم از دست داده و این خیلی بده. یعنی من خودم به عنوان یک کسی که کار هنری میکنم، همیشه نمیگم باید موسیقی کلاسیک، اصلا این حرف رو نمیزنم چون دورش گذشته. اون زمانی که موسیقی کلاسیک ساخته میشد، خب شرایط اصلا اقلیمی و نوع زندگی آدم ها متفاوت بود با امروز. امروز شاید این مدرنیته رو میطلبه، ولی چه اشکالی داره ما بیایم موسیقی هایی بسازیم برای فیلم ها که ملودیک تر باشه، ملودی بیشتری داشته باشه، و این اجازه رو باید خود فیلم ما بده. ولی وقتی فیلم اینقدر پر حجم و سر و صدا و شلوغ و ریتم سریعی داره و وقتی از قبل به موسیقیش فکر نمیشه، طبیعتا خب این کار خیلی منطقی به نظر نمیاد که حالا من موزیسین هم بیام وسط اون همه بیام یا وسط اون ریتم توم موسیقی بسازم که خیلی ملودیک باشه و اون حس و حال کلاسیک خودش رو حفظ بکنه.
خب همینجور که شما هم دارین میگین، متاسفانه همین موضوع هستش که میتونیم بگیم خیلی درصد کمی به سمت مثلا خرید آلبوم های موسیقی فیلم میرن، یا مثلا جان انگار برای آدم های امروز جا نیفتاده این موضوع، یا اصلا متوجه موسیقی که در داخل فیلم هست نمیشن، شاید به خاطر همین که موسیقی ها یا ملودی ندارن حل میشن خیلی در فیلم و افراد نمیخوان بعدش دوباره برن موسیقیشو حالا تک بشنون.
بله متاسفانه همین جوریه دیگه، و همین انگیزه رو در واقع از یک آهنگساز میگیره که بیاد آثار خودش رو نشر بده.
بله.
یعنی آثاری که ساخته حالا بیاد، چون اصلا تو اون فیلم ها با خیلی فیلم ها هم تو همین ایران ساخته شده تو همین دهه اخیر. من حالا مثالی که زدم کلی نبود واقعا، ولی خیلی فیلم ها هم ساخته شده که از اون چارچوب های کلاسیک برخوردار بوده و موسیقی خوبی هم برای ساخته شده.
درست.
ولی یا دیده نشده اون فیلم ها، میدید فکر کنم اصلا سلیقه مخاطب عوض شده نسبت به سینما، نسبت به بخش تصویری، نسبت به تلویزیون، نسبت به هر نوع در واقع کار تصویری که ساخته میشه. من شخصا امیدوارم که این دور هنری دوباره برگرده به سمت کلاسیک شدن و به سمت زیبایی ها، یعنی اون سبک زیباشناسی قضیه. ببینید من مثال خیلی کوتاهی براتون بزنم. مثلا تو فیلم برباد رفته، شما یه سکانس میبینید از خانم اسکالت اوهارا وسط یک مزرعه بزرگ با اون دامن بفتار و اون تشکیلات و اون فضای کلاسیک خودش و اون موسیقی با شکوهی که داره پخش میشه. این تصویر تو ذهن شما ثبت میشه، ولی واقعا تو این دهه گذشته، تو این 20 سال گذشته، ما چند تا کاری داشتیم که اون المان ها رو داشته برای ساخت موسیقی. برای کار خودم دارم میگم، نه اصلا کاری به سینما ندارم. من به عنوان کسی که تصویر رو میبینم و موسیقی میسازم،
درست،
طبیعتا باید چیز درستی ببینم که براش موسیقی بسازم.
من
اگر کارگردان حالا فیلمی ساخته که بازم تاکید میکنم ریتم تندی داره اون فیلم و جایگاه خاصی برای موسیقی تعریف نشده، مجبورم همراه بشم با فیلم، یعنی حس دراماتیک فیلم تقویتش بکنم. اگر یک بازیگری داره یک جایی احساس میکنم از نظر بازی یک ضعف‌هایی داره، باید اون ضعف‌ها رو من از نظر موسیقی جبران کنم. اگر از نظر ریتم اشکال داره فیلم، باید اونو جبرانش بکنم. اگه یه چیزی در واقع بیشتر نقش نجات دهنده داره انگار موسیقی، تا اینکه بخواد مؤلف باشه تو فیلم، اون تألیف خودش رو احساس می‌کنم. یواش یواش موسیقی متأسفانه داره در سینما دست میده. البته من خودم همیشه تو فیلم‌هام خیلی طرفدار ملودی هستم، همیشه تو هر فیلمی کار کردم سعی کردم هر چه کوتاه ولی یه ملودی خیلی موی موتیف کوتاه موسیقی داشته باشم تو کارم. ولی بگم بازم باید هر کسی شانس داشت باشه. اینکه اون سکانس فرو ریختن پلاسکو رو من تاکید داشتم روش، چون اون سکانسی بود که جای کار برای من داشت. یعنی تو کل فیلم شاید میتونست اون شاه سکانسی بشه که من موسیقی براش بسازم، ولی خب متاسفانه چنین نشد و اون تصمیم کارگردان بود و منم سعی کردم به اون تصمیم احترام بذارم، چون به هر حال فیلم ایشون بود و ایشون دوست داشت که اون اتفاق بیفت.
بچه اینجا باید نسیم بادو خودسی هستم آنجا آقا. آنجا آقا این شفیعی برای چی داره انقدر دخالت میکنه تو روند عملیات؟ والا پله ها همه آوار شده، من دارم دونه دونه بچه ها از نردبون میفرستم پایی. به خدا یکی از حق نداره دیگه بمونه تو ساختمون. بیایید دیگه، نمونید برو برو، بودو بودو، آقا همه بزن. من صدا دارم، وقت بزنید. آقا اینجا باید نسا، یکی مواده این پشت باشه، یکی مواده این پشت باشه. روبین بیاد رو من آمادم. خانم شریف مقدم باشه، من آمادم. با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیز شما.
درباره موسیقی تیتراژ هم کمی برامون توضیح میدین؟
من خودم حالا برگردم سوال اولتون که چطور شد اصلا من علاقه من به سینما شدم، موسیقی فیلم شدم. همیشه هر فیلمی من خب کلا خب فیلم زیاد نگاه میکردم و فیلم دوست داشتم، جزو آدمایی بودم که حالا شاید بیشتر از این که بخوام مثلا وقتم و حالا تفریحاتی داشته باشم، خب فیلم زیاد نگاه میکردم، خیلی دوست داشتم. و اولین چیزی که توجه من جلب میکرد تیتراژ اول فیلم بود. یعنی من فکر کنم موسیقی اول تیتراژ اول یک جوری معرف اون فیلمه، معرف شخصیت و کرکتر اون فیلمه. هر وقت اگر این موسیقی جدی و این موسیقی خوب، همین الان هم اینطوره، وقتی یه فیلمو شروع میکنم دیدن، اول موسیقیش منو درگیر میکنه، نه اینکه به موزیسینم، نه اینکه کارم ساخت موسیقی فیلمه، که فکر کنم برای همه همینطور باشه.
بله.
یعنی میشونتشون پای فیلم که بفهمن ما به یه فیلم جدی طرفیم، یه فیلم عشقی طرفیم، یه فیلم پلیسی طرفیم، یه فیلم میدونی ژانر فیلم، آره، شناسنامه فیلم تیتراژ اول.
درست.
بابت تیتراژ آخرم خیلی عرف شده جدیدن، خب ترانه زیاد استفاده میکنن. من از اول اصلا با ترانه مخالف بودم، با موسیقی با کلام تو فیلم خیلی موافق نیستم واقعا. یعنی فکر کنم خود موسیقی باید اینقدر قدرت داشته باشه، اینقدر قدرت بیان داشته باشه که نیازی به کلام نداشته باشه.
درست.
دیگه اون یک بخش دیگه است و به هر حال همه جا دنیا هم باب شده. یعنی خیلی فیلم های خارجی هم آدم میبینه میبینه ترانه توش هست
و متاسفانه این موضوع رو هم خیلی میبینیم که آهنگساز مثلا موسیقی فیلم یه شخص دیگریه و آهنگساز تیتراژ اصلا یه شخص دیگریه و خب این واقعا باعث تناقض میشه دیگه.
بله 100% متاسفانه همینطوره و سالهاست ما داریم این تذکر رو میدیم به کارگردان و تهیه کننده ها، ولی چه افسوس، صد افسوس که متاسفانه تصمیم گیرنده خودشونن تو این قضیه و به هر حال دنبال کسی میگردن که شاید اون هم طرفدارهایی به فیلمشون اضافه بکنه.
درسته.
یعنی یک خواننده رو بیارن که وقتی میگن آقای فلانی برای فلان فیلم خونده، خود اون باعث بشه که بیننده های بیشتری
جذبش
بشن و طرفدار حال اون خواننده هم بیان اون فیلم رو نگاه کنن. یه جوری به نظرم بیشتر حس تجاری رو القا میکنه. البته خیلی فیلم ها هم بوده که ترانه واقعا موسیقی با کلام میطلبیده و باید تو اون فیلم، حالا مثلا یه موسیقی با کلام هم میبوده به دلایلی واقعا، یعنی یک منطقی برای خودش داشته، ولی متاسفانه تو کارهای اخیری که من میبینم منطق خاصی نداره، مخصوصا تو سینما. حالا سریال میگین یه کاریه که حالا عامه مردم دارن میبینن، اکثر مردم دارن میبینن، به هر حال باید ترانه برای ساخته بشه، ولی برای سینما خیلی نه. من خودم این کارو کردم، من چند پیش فیلمی کار کردم، گفتم اصلا تو ژانر کار من نبود.
نه.
فیلم مطرب بسیار تجربه خیلی جالبی بود برای من، چون به هر حال یه سری موسیقی های کار کردم، موسیقی ترکی استانبولی و خب قطعه هم ساختم که موسیقی با کلام بود برای انتهای فیلم که آقای پرستویی میخوندن. خیلی کار شیرینی بود برای من. خب نقطه شیرینش این بود که واقعا با کمال افتخار داشتم واقعا فکر میکنم در یه کاری انجام میدادم که سالهای سال این اثر ماندگار بشه، چون آقای پرستویی داشتم میخوندم به عنوان یکی از بزرگترین واقعا بازیگرای ما در سینمای ایران.
درسته.
خیلی مسئولیت بزرگی بود برای من که همچی کاری بکنم، ولی با جون و دل انجام دادم و اون کارو خودم خیلی دوست دارم.
خیلی خیلی دلنشین بود اون کار واقعا.
و البته ما تشکر خیلی ویژه بکنم از دوست عزیزم و هنرمندم یغما گروهی که شعر این کارو سرودن و رو ملودی منم، یعنی اول من موسیقی رو ساختم، ملودی رو ساختم و ایشون رو ملودی شعر گفتن که خب کار خیلی سختری هست.
درسته.
و من به هر حال فکر کنم کار شیرینی شد و این کار سالهای سال شاید ایشالا شنیده بشه با امید خدا.
بله دقیقا از کارهایی شد که همه زمزمش میکردن بعدشو و اینکه واقعا موند به خاطر همه و میمونه.
آره شیرینه به هر حال. اون یه وقته برای من تجربه جالبی بود به این دلیل که مثلا برای من فیلمایی میفرستادن حالا تو فضای مجازی و اینا، دیدم یه سری آدم مثلا دم زاینده رود نشستن دارن میزنن برای خودشون آهنگو میخونن، یه سری مثلا حالا آدمای خیلی معمولی تو کوچه خیابون. خیلی جذاب بود برام که به هر حال خیلی زیاد این تجربه رو نداشتم، شاید از سالهای پیش که کارهایی ساختم که خیلی به سر زبون همه افتاده، این کار جالب بود برام، برام تجربه جدید و جالبی بود.
الان مشغول چه کاری هستین؟
الان در حال حاضر دارم یک فیلم سینمایی کار میکنم به نام نیلگون، موسیقیشو که ساخته آقای حسین سهیلی زاده است. من با ایشون چند بار کار کردم، سریال دلنوازان و فاصله ها و
بله.
گیل آد و آخرین دعوت و چند تا سریال با هم کار کردیم و این اولین فیلم سینمایی هست که آقای سهیلی زاده ساخته. خیلی سال بود با هم کار نکرده بودیم راستش دیگه بعد از سریال فاصله ها اینها، ولی به هر حال منو دعوت به همکاری کردن، منم چون خیلی دوستشون دارم و خیلی براشون احترام قائلم با کمال میل پذیرفتم. تهیه کنندش آقای یج محمدی هستن. فیلم بسیار شیرینی، اونم فیلم خیلی خوبیه که با همین چند روز پیش ضبطش تموم شد و کار نهاییش داره انجام میشه.
بسیار عالی، پس مشتاقانه منتظر هستیم که بتونیم این کار رو هم ببینیم و موسیقی مطمئنن بی نظیر شما رو بشنویم.
قربون شما، ممنون از لطف و محبتتون.
مرسی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. برای کلام آخر هر نکته‌ای هست بفرمایید، یا اگر چیزی هست که من نپرسیدم با شنوندگانمون در میون بذارین که دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیریم.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم، امیدوارم که صحبتایی کرده باشیم حالا مثمر ثمر واقع شده باشه. صحبت آخری که واقعا دارم اینه که همه سینما دوستان، از همه کسایی که فیلم ها رو میبینن، ببینید بخش موسیقی فیلم خیلی بخش مهمیه و خیلی انرژی میگیره از آهنگساز فیلم، خیلی زیاد، خیلی زیاد، شاید بعضی وقتا همقدر واقعا کل گروهی که فیلمو ساختن، بازیگرها، فیلمبردار، کارگردان. گفتم من به عنوان آهنگساز، یکی کسی که کار حرفه‌ای موسیقی فیلم داره میکنه، باید حواسش به همه این هنرهای مختلفی که در یک قاب جلوش داره به تصویر کشیده میشه باشه و حواسش باشه که بازی بازیگر رو خراب نکنه، دکوپاژ کارگردان رو خراب نکنه، حس درست رو از اون حس تصویری، اون منظور کارگردان رو درست برسونه، یا حتی یک منطق جدید برای فیلم تعریف بکنه، منطقی که خود کارگردان اصلا در جریانش نبوده. خیلی وقتا این موضوع پیش اومده. من خواهشی که دارم اینه که توجه بیشتری بکنن، حداقل کاری که میتونن بکنن این که تیتراژهای فیلمو ببینن حالا چه عواملی کار کردن، بچهای نوازنده‌ای که میان کار میکنن تو استودیو، تک تکشون با احساس زیباشون میان مینوازن و واقعا کار دشواریه، خیلی کار دشواریه. امیدوارم یک زمانی بشه که موسیقی فیلم از ارج و قرب بیشتری برخوردار بشه تو موسیقی فیلم، چه از طرف سینماگرهای عزیز، چه از طرف خود مردم، و ایشالله شاهد در این صورت میتونیم شاهد آثار در واقع این آهنگسازهایی که سالهای سال برای این سینما زحمت کشیدن و کمتر دیده شدن نسبت به کاری که کردن باشیم، و ایشالله که همه چیز خوب و خوش برای سینمای ایران و برای بچه هایی که موسیقی فیلم یا حتی در هر عرصه‌ای در موسیقی دارن کار میکنن پیش بره. آرزوی سلامتی برای شما و تک تک شنونده های عزیز و دوست داشتنیتون.
خیلی ممنونم ازتون. منم امیدوارم که ما خیلی کوچک ولی بتونیم نقشی داشته باشیم در معرفی و توضیحات بیشتر و آشنایی بیشتر مردم با این موسیقی، موسیقی فیلم که بسیار بسیار تاثیرگذار، همینجور که شما گفتید، در یک فیلم خوب. بازم ازتون ممنونم، امیدوارم شاهد درخششتون باشیم بیش از این و اینکه بتونیم باز هم در برنامه‌های دیگه داشته باشیم. انقدر کارهای خوب دارید که ما حیفمون میاد توی برنامه فقط در کنارمون باشین. امیدوارم که باز هم بتونیم از وجودتون، اطلاعاتتون و اخلاق خوبتون استفاده کنیم.
قربون شما، سپاسگزارم. خیلی ممنون از شما که این شانس رو به من دادید، این وقت رو به من دادید که اینجا با هم صحبت بکنیم و در خدمتتون باشم.
ممنونم ازتون. خدا
نگهدارتون باشه.
شنوندگان عزیز، ممنونم که یک عصر تابستانی دیگرتان را با ما تقسیم کردید. امیدوارم از شنیدن این برنامه و این مصاحبه لذت برده باشید. آخر هفته خیلی خوبی را براتون آرزو میکنم. شب و روزتون نغمه باران. خدا یار و نگهدارتون.
تو نخوابی نخیالی نتمنای محالی، نز دیروز و نفردا، نز افسانه نرویا. رویا در زاری من رویا سوخته در آتش درد. آه که آواره جنون با من دیوانه چه کرد. دار و ندار من و دل رفته به تاراج جنون. آینه باور من خفته به خاک سر و خون. سهم مرا جنون بنویس، بخت مرا نگون بنویس، جان مرا به شعله بکش، نام مرا به خون بنویس، جان مرا به شعله بکش، نام مرا به خون بنویس.